اون کسی که انتخاب بشود مورد حمایت رهبری هم خواهد بود. از اول انقلاب هم تا حالا همینجور بود. رئیس جمهور مورد حمایت رهبری است برای اینکه بتوانه کارهای خودش رو انجام بده. کمک گیری می شود تا اونجایی که خلاف قانون نباشه، برای اینکه بتوانه کارهای خودش رو انجام بده.
روز بزرگ هم صدایی، سرشار آواز رهایی، روزی که جاری می شود آواز وحدت، روز طلایی، روز بیعت، روز حماسه، روز ملت.
سحرهای ماه مبارک رمضان را همراه شما این با پله پله تا ملاقات خدا.
الهی ای چرا خانه
تا به پایسانی ها سفر میکنیم با آسمان نیایش و پله پله می رویم تا ملاقات خدا.
اللهم انی اسألکم بکمالک کل.
هر سحر همراه شما خاطره می سازیم در ویژه برنامه پله پله تا ملاقات خدا.
شما توی ز شب نخفتگان دعا.
پله پله تا ملاقات خدا.
چه عیان نمی شود به چشم خواب رفتگان.
بله، همطور که همه شما دوستان عزیز شنونده میدونید، از آغاز هفتم در این برنامه مدام ذکر کردیم اینه که از آغاز ماه مبارک رمضان قرار هست که ویژه برنامه سحرگاهی پله پله تا ملاقات خدا به شما تقدیم بشه که همینک من گفتگو میکنم با آقای سفری، تهیه کننده این ویژه برنامه. آقای سفری سلام بر شما.
سلام ارادت، خسته نباشید. سلام خدمت همه شنونده های محترم رادیو فرهنگ.
متشکرم. در مورد چند و چون این برنامه توضیح میفرمایید که چند ساعت هست، چه بخشایی داره این برنامه؟
عرض شد که ما انشالله از فردا به مدت 75 دقیقه، حالا یه حدود 40 دقیقه پیش از اذان صبح و یه تایم بعد از اذان، تو این تایم حدود 75 دقیقه در خدمت شنونده ها هستیم با بله. یک برنامه بسیار پر آیتم و انشالله خوشرید که حالا هوای معنوی این روزهای ماه مبارک رو انشالله برای شنونده‌ها بیش از پیش بکنه.
بله، توضیح می‌فرمایید این که شما از چه زمانی این بخش رو آماده کردید و این بخش رو یه مقدار بیشتر توضیح بدین راجع بهش.
از سر خدمت شما که خب ما تقریبا پیش از ایام نوروز کار پیش‌تولیدش رو شروع بله. کردیم و از سر که آیتم‌های متنوعی هم داریم. گویندگی این برنامه که خب توی آنونس مشخص بود، استاد بهبود رضایی در خدمت شما بود، همراه خانم واعظپور.
بله.
قطعه های مختلفی از مناجات خوانی رو داریم، بخش خاصی رو داریم که حالا مناجات خوانی هست توسط استاد ساعد باقری. آیتم ویژه‌ای داریم تحت عنوان شرح معنوی بوستان سعدی توسط استاد مهدی امیرپوری انجام میشه.
بله.
با توجه به فضای ماه مبارک و تایمی که حالا مربوط هست به بخش قبل از اذان صبح، ما هر روز یک اسم از اسمهای خداوند متعال رو با توجه به دعای دوشن کبیر شرح میکنن جناب استاد کریملو.
بله.
یک فضای خاصی رو حالا انشالله ایجاد میکنن که حالا هوای معنوی عزیزان شنونده ما به اصطلاح تقویت بشه و با حال خوبی به استقبال روزداری بریم در روزهای ماه مبارک رمضان.
بسیار
بحث دیگه که داریم داستان‌های هست، موضوع اصلی برنامه ما تو این 30 روز بحث دعا هست و مناجات در ادبیات فارسی. جناب حجت الاسلام میردامادی بخش دیگه‌ای رو دارن که ایشون داستان‌هایی رو از زندگی بزرگان و علما نقل می‌کنن با توجه به همین موضوع دعا، و بخش خاص و ویژه‌ای هست حالا با توجه به اینکه تو قالب داستان هست و داستان نقل میشه، به نظر من جذابیت خودش رو داره. سعی کردیم از مناجات ها و آوازهای حالا جدیدی که حالا تو این یکی دو سال اخیر انجام شده، به خصوص مثلا آقای معتمدی خیلی آوازهای خیلی دلنشینی اجرا کردن، از اونها استفاده بکنیم. کار جدیدی رو به ویژه کارهای نوستالژیک قدیمی رو همینجور مد نظر داریم، از استاد حکیم مثلا، از اساتید دیگه، و از سرد که باز خب پخش دعای سحر که خب سنت همیشگی هست داریم این بخش رو هم، و بخشای دیگه که حالا اگر
سپاس گذارم. خیلی ممنونم آقای سفری، من پیشا پیش خدا قوت میگم به شما و همکاران خوبم، سرکار خانم واعظپور و همینطور استاد بهروز رضوی. انشالله که برنامه پرباری رو تقدیم دوستان عزیز شنونده کنیم. با شما خداحافظی میکنم، روزتون بخیر، خداحافظ.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588 دو صفر.
نه بادی و مسافری، نه رودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشید.
سرزمین من.
در حالی که ساعت 13:37 دقیقه است، بخش بعدی برنامه امروز رو به شما تقدیم می‌کنیم، آوان، با توضیحات آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما.
درود بر شما، سپاسگزارم خدمت شما.
متشکرم. قرار هست که مسجدی در بیرجند رو معرفی کنیم.
بله درخواست.
بفرمایید.
خب ما اجازه بدین بیکمی بریم به شهرستان‌های اطراف بیرجند.
بله.
چون خود آثار بیرجند الزاماً از لحاظ تاریخی حالا میتونیم بگیم که تغییراتی کردن، برسا چون شهر بوده، شهر بزرگتری بوده، اما ببینید در واقع میتونیم بگیم بشرویه و بیرجند و خسف و درمیان یا درمیان، زیرکو، سرایان، سربیشه، طبس، فردوس، خائنات، نهبندان، این چند در واقع شهرستان فرمونداری های خاص خودشون رو الان دارن و در واقع در نقشه تعریف شدن. یکی از بناهایی که شایان توجه از لازم معماری هست مسجد جامع سرایان هستش.
بله.
سرایان از بجستان که شما بریم به سمت جنوب تو مسیرتون هست، یعنی از میشه بگیم غرب قائم قرار میگیره، یا حالا غرب بیرجند و شمال غرب بیرجند، و از تو مسیر که بیاین از بجستان شما خود بجستان هم یک مسجد جامع خیلی خاص داره.
بله.
سرایان در واقع مسجد جامعی که داره در کنار یک مقبره واقع هستش، مقبره هشت گوشی است که گنبدخوانی داره. ما همون نظام معماری خراسانی در دوره تیموری و صفوی رو اینجا هم می‌بینیم. یعنی چی؟ یعنی که شما فرض کنید از بالا هم که نگاه کنید، همینطور از حال ورودی ها که اینا خوشبختانه مرمت شده، وارد که میشید از ورودی فرض کنید سمت زده طولانی، چون یک مستطیل هستش، سمت راستتون یا حالا از اون بیاین سمت چپتون یک گنبدخانه دوگانه هست.
بله.
یعنی یک وقتی وارد میشین اون چه که معظم هستش و سمت قبله و بلند در رفی، یک ایوان است که در زیر این ایوان تزیینات ظریف و بسیار پرکاری از لحاظ مقرنس و رسمی بندی و قطار بندی انجام شده، و همینطور در مقابلش هم پایین که تشریف میبرید مستقیم داخل این ایوان یک در موقع محراب بسیار پرکاری است که اون هم جالبه که همشون ساده از لحاظ رنگ، یعنی همه رنگ هیچ کدوم نه رنگ آنچنانی به کار نبردن، مثل مسجد جامع قاین که بیشتر رنگ اخرایی به کار رفته، اینجا محدود رنگ ها بیشتر سفید هستش و خیلی در واقع پرکار از لحاظ نقش و رنگ. اگه بخوایم قیاس بکنیم حجم ها پرکارن، بسیار پرکار، ولی رنگ های زیادی ندارن. و دو گنبدخانه در چپ و راست این هستش، این برعکس این، چون ما میدونیم یک گنبدخانه مرکزی مثلا در دوره های قبل مثل سلجوقی پشت ایوان بوده، اینجا دقیقا اومدن تقسیم کردن دو تا گنبدخانه رو در دو سوی عرضوزه شما این ایوان رفیع اجرا کردن و بسیار شاخص و خاص هستش.
بله، در فضای اینترنت هم دوستان میتونن ببینن؟
بله، حتی در فضای به اصطلاح کره زمین هم که در فضای مجازی شما میتونید ببینید. بله، اونجا هم تعریف شده است. من حالا به هر دلیل بعضی از جاها تعریف نشده است. کسانی که در فضای مجازی بیشتر حالا سن کمتری هم دارن که فعالن در این حوزه و میشناسن، اگه این کارو بکنن و تعریف بکنن در این گونه فضاها، خب برای توریستایی که میخوان بیان بازدید بکنن خیلی خیلی راهگشا هستش.
متشکرم از توضیحات خوبتون آقای مجدی، با شما خداحافظی میکنم. روزتون بخیر، خداحافظ.
هست ایران مادر و تاریخ ایرانت پدر، جنبشی کن گرد ارسی زان پدر وین مادر است.
سرزمین من، تار و پود من، یقین من، بوسه خواهم زد به خاک پربهای تو. این منم، من آشنای دیر پای تو.
خدمت شما دوستان عزیز شنونده عرض میکنم که آیین دادرسی ایران که بیش از 5 دهه اجرا شد از 24 فروردین سال 1305 پس از تدوین قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه اجرا شد. این آیین دادرسی کیفری که ترجمه قانون آیین دادرسی سال 1804 فرانسه بود، هنوز هم در کشورهای فرانسوی زبان از جمله بلژیک اجرا میشه. توضیحات بیشتر رو میشنویم از زبان آقای دکتر علی تتری، محقق و پژوهشگر تاریخ، در بخش گفتگوی ویژه. آقای دکتر تتری سلام بر شما.
حالا باید خداوند، من هم سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان فریفته رادیو فرهنگ هستم خدمتتون.
متشکرم. درباره این قانون که 5 دهه جاری بود توضیح میفرمایید آقای دکتر؟
بله چشم. من اگر اجازه بدید یک فرصت کوتاهی بگیرم، یک مقدمه عرض میکنم. این که قانون فرانسه هست، ممکنه سوالی در ذهن بیاد از این همین کشور چرا ما رفتیم فرانسه رو انتخاب کردیم.
بله،
از این قانون 1305 همونطوری که سرکار عالی اشاره فرمودید به درستی در 24 فروردین 1305 اجرایی شد بعد از تصویب مجلس شورای ملی، یعنی 20 سال بعد از جنبش مشروطه. جنبش مشروطه ما دقیقا در سال 1285. باز این جنبش مشروطه و قانون اساسی کسانی بودن عمدتا تحصیل کرده آلمان و روسیه و فرانسه بودن. در این سال هم خب این مختلف خدمتون عرض بکنم، عمده الگوهای اداری ما یعنی قوه مجریه، هم قانون گذاری خود مجلس و قضایی فرانسوی، خود قانون اساسی که ما اجرا کردیم از بلژیک با یک واسطه گرفتیم که اونم قانون اساسی فرانسه بود، یعنی کامل غیر از 8 مادهش که از بلغارستان گرفت بقیهش کاملا فرانسوی بود و الگو گرفته از قانون اساسی فرانسه بود. خب چرا قانون اساسی فرانسه یک قانون الگو بزرگی بود از سال 1789 بعد از انقلاب کبیر فرانسه به اجرایی شد و واضحین مثل جان ژاک روسو و مونتسکیو پشتش بودن، حتی از دهه ها قبل برنامه ریزی کرده بودن برای این قانون. اما این نکته، خب اینم بگم، ما تا جنگ جهانی دوم یعنی تا سال 1945 و 1320 خورشیدی که ایران اشغال شد، زبان اصلی ما زبان فرانسه، توجه بفرمایید، زبان خارجی و رسمی مکاتبات خارجی ما فرانسوی بود. عمده محققین، پژوهشگران، نویسندگان به زبان فرانسه می‌نوشتن و دانشمندان ما و در حوزه های حتی آموزش پرورش اداری ما کلن الگوها فرانسوی. دو الگوی عمده در اون روز دنیا وجود داشت، یک الگوی انگلیسی و یک الگوی فرانسوی.
بله،
ما عمده کارهای حوزه قضایی اداری و قانونگذاریمون اومدیم الگوی فرانسوی انتخاب کردیم. حتی برخی هم منتقد بودن، مثل مختار السلطنه هدایت در کتاب خاطرات و خطراتش میگه کاش ما الگو انگلیسی رو برای مجلس انتخاب میکردیم چون محافظه کارانه تر بود، الگوی فرانسوی رادیکال بود. چرا اومدن این الگو رو انتخاب کردن؟ چون میترسیدن از نفوذ بیشتر روس و انگلیس. اصلا اساسا اون دوران ایران تحت نفوذ این دو قدرت بود و میخواستن جلوگیری کنن از نفوذ اونا. میرفتن هر آنچه که غیر از این دو کشور بود و پذیرفته شده توسط کشور دیگه بود میآوردن، از جمله قانون آیین دادرسی کیفری. همونطوری که سرکار فرمودید، این قانون در سال 1804 میلادی بله. به رهبر اون روز فرانسه ناپلئون بناپارت رسید و اجرایی شد. یعنی 122 سال بعدش ما اومدیم اینو اجرا کردیم در ایران.
درسته.
اتفاقا نظر من اینه اون الگوی مجلس و قانونگذاری ما رو باید اون الگوی انگلیسی انتخاب میکردیم، اما در الگوی قوه قضایی ما که کسانی مثل علی اکبر خان داور در رأسش بودن، در رأس این اصلاحات این دوران بودن، بسیار مناسب الگوی فرانسوی انتخاب کردن. یعنی به جا بود. خود داور یکی از نخبگان سیاسی تاریخ معاصر ما هست و تحولات نظیری رو در قوه قضاییه ایجاد کرد که بسیار تلاعات مستقی رو در کشور ما داشت به جای خودش. اما این قانون هم قانون بسیار اجرای مناسبی بود. نگاه کنید در اون قانونی که قبل از اون وجود داشت انگلیسی ها، همون قانونی بود که در آیین کیسری از منصفه ها حضور داشتن. حالا من موارد تاریخش رو خیلی کوتاه سعی کنم عرض کنم با فرصتی که داریم، اما واقعا مسائل حقوقیش رو خب یک حقوقدان باید یاد بگیره.
درسته.
در الگوی فرانسوی هیئت منصفه وجود نداشت، یعنی علم قاضی، درایت قاضی و قدرتی که به قاضی میدادن خیلی مهم بود. البته تجدید نظر دیوان عالی یعنی دو سه مرحله دیگه اون قانون میتونه، اون حکم میتونه شکسته بشه، اینجور هم نبود که، ولی در هیئت منصفه نه. اون الگوی انگلیسی که وجود داشت که امریکایی هم عمده ایالات، الان ایالات متحده عمده ایالاتش هم از همین قانون انگلیسی داره تبعیت میکنه، الگویی است که ممکنه واقعا به لحاظ جامعه شناسی وقتی که بررسی میکنیم هیئت منصفه از سواد و علم لازم حقوقی برخوردار نباشه و گهگاه هم پیش آمده که تحت تأثیر اون روند دادگاه قرار گرفته و یک حکم خلاصه ناعادلانه رو جاری کرده. در این سر وقتی ما بر این یکی از تفاوتاش بود، یکی از تفاوتای این الگویی که ما استفاده کردیم در عنوان الگوی فرانسوی در قانون آیین دادرسی ما این بود که هم دادسرا داشت هم دادگاه. تقریبا ما الان شیوهی هم که درسته تا قبل از انقلاب یعنی حدود 50 سال به صورت متقن و دقیق همین شیوه فرانسوی در ایران اجرایی شد، کارآمد بود و جواب داد. نگاه کنید یک مواردی هست با اون جامعه به لحاظ روانی هم تطبیق داشته باشه، یک الگویی که میخواد آموزش پرورش باشه، قوه قضاییه باشه، قوه مقننه باشه، این الگو با جامعه ما همخوانی داشت و اومد میدونه تمام جرم ها رو در حوزه کیفری رو سه دسته تقسیم کرد: خلاف، جنحه و جنایت. یعنی کوشش داد تمام مجموع تخلفات رو. بعد از انقلاب هم درست تغییراتی صورت گرفت، اما باز همون قانون فرانسوی به عنوان الگو هنوز هم در شاکله و اصل قانون گذاری ما در حوزه‌های مختلف قانون گذاری، قوه قضاییه و قوه مقننه کارآمد و
کارهای بیشتر داریم. متشکرم از توضیحات کامل و جامع شما آقای دکتر علی تحتری، محقق و پژوهشگر تاریخ. با شما خداحافظی میکنم.
روز بخیر.
خداحافظ. درود بر شما. خداحافظ.
میتوان گذشته را به خدمت خان درآورد، البته اگر بتوانیم خوب یاد بگیریم که تاریخ را وسیله‌ای برای زندگانی قرار دهیم.
در ره تای وطن بگذرم ز جان و تن، جان فدای نامت سرزمین من، مردمت حماسه ساز، پرچمت در اهتزاز، بر فراز قله ها شاد و سرفراز. در ترانه ها عاشقانه ها نام پاک میهن بر زبان من، سرزمین من، بهترین من، میهن من، ایران، آشیان من،
سرزمین من،
ز
سرزمین من ایران.
با تقدیم سلام و ادب به رادیو فرهنگ، بخش سرزمین من، حقیر احمد بابکی هم از تنکابان خرم‌آباد. سیلی در خرم‌آباد تنکابان، منطقه تپریی و یعلاقی 2000، دهستان 2000 نیست به مانند منطقه 3000 از سمت شمال به جنگل انبوی شروع شده و در جنوب به کوهستان ختم می شود. با توجه به اینکه احداث جاده این منطقه زودتر از 3000 بوده است و از طرف این در دوران سیلی خاندان خلدبری ها به عنوان یعلاق اصلی آنها بوده، لذا از عمران به آبادی بیشتری برخوردار است.
به نام خدا، با سلام و احترام و آرزوی سلامتی برای شما عزیزان و همه خوبان که حامی فرهنگ اصیل کشور عزیزمان هستند. شهر ما آثار زیادی داشته، خیلی ها رو خراب کردن. مقبره آقا سلطان سدباد علیه السلام در مطلوب‌زاده، عمارت سردار مفخم در شمال خیابان دکتر شریعتی، مقبره شهدای قدیم در اول جوادیه، حسینه جاجرمی ها در کوچه جاجرمی.
خب، حسن ختام برنامه امروز سرزمین من، امروز در تاریخ سرزمین من با روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. آقای مختاری اصفهانی، سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما، سرکار خانم ایرج ناصری و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من. در خدمتتون هستم.
حدود 6 دقیقه فرصت دارید که مناسبت‌های تاریخی امروز رو بفرمایید.
خواهشاً خدمتتون هستم که اولین مناسبت تاریخی که مربوط است به سال 1288 افتتاح مجلس دوره دوم هست که این مجلس در واقع میشه گفت مثل مجلس قبلی و سلف خودش مجلس اول ناکام و ناتمام موند و یک در واقع دوره مجلس دوم، یک تفاوتی که با مجلس اول که برآمده از انقلاب مشروطه بود داشت این بود که مجلس دوم برآمده از یک سری در واقع نزاع که حالت جنگ پیدا کرد میان دربار و مشروط خواهان و بعد این نزاع باعث شد که مشروطه در یک وضعیت نزاعگونه به سر ببره و ما بعدها این رو در بین دو طیف از مشروط خواهان که تحت اعتدالیون و اجتماعیون عامیون بود وجود داشت. رسته دیگه در مورد مجلس دوم، حضور در واقع نیروهای ایلی و خوانین هستش در مشروطه دوم که مجلس دوم نمادش بود و این خودش باعث شد که آفت ها و آسیب هایی به در واقع مشروطه وارد بشه. مناسبت دوم که مربوط هست به سال 1302، سالگرد به اصطلاح جشن تاجگذاری احمدشاه است که آخرین جشن تاجگذاری بود. بعد از اینکه احمدشاه به سن در واقع قانونی رسید و تاجگذاری کرد، هر سال برای او جشن تاجگذاری برگزار می‌شد و سال 1302 آخرین جشن تاجگذاری بود که برای برگزار شد. خب برای مراسم هزینه های گزافی هم در واقع صرف می شد و نکته اینجاست که خب این آخرین جشن با وجود اینکه 5 روز اعلام کردن که تعطیل هست و اینها، اما استقبال چندانی نشد با توجه به اینکه خب احمدشاه دیگه در دوره ضعفش بود، کسی مثل رضاخان روز به روز قدرت پیدا میکرد و احمدشاه هم همواره به این در سفر اروپا بود و این میشه گفت که آخرین جشن تاجگذاریش هم چندان برایش خوشیوم نبود و او وقتی اروپا رفت دیگه نتونست به ایران بازگرده. و مناسبت تاریخی بعد که مربوط هست به سال 1303، ترمیم کابینه در رضاخان رئیس الوزراء هستش بعد از ماجرای جمهوری خواهی. بعد از اینکه رضاخان توی ماجرای جمهوری خواهی در واقع از کسانی مثل آیت الله سید حسن مدرس و شیخ محمد خالصی‌زاده شکست خورد، مجبور شد به توقف جمهوری خواهی حکم بده و بعد از اون به صورت قهر به رود هند رفت. وقتی مجلس با توجه به تهدیداتی که نظامیان میکردن او رو به بازگردون و برخلاف نظر احمدشاه قاجار به در واقع رئیس الوزرای او دوباره رأی داد، رضاخان رئیس الوزرا از این فرصت استفاده کرد و کابینه خودش رو ترمیم کرد و افرادی که در واقع مربوط عضو حزب سوسیالیست بودن مثل سلیمان میرزا اسکندری و امان الله خان اردلان ها رو از دولت خارج کرد و کسانی مثل نصرت الدوله فیروز تیمورتاش و داور رو وارد دولت کرد. میبخشید داور وارد دولت نشد، در مجلس بود. کسی مثل تیمورتاش و نصرت الدوله رو وارد دولت کرد و به نوعی به نیروهایی که سنتی تر بودن نزدیک شد و همین در واقع ترمیم کابینه و حضور کسانی مثل تیمورتاش و نصرت الدوله فیروز در دولت موجب شد که در واقع او بتونه برای رسیدن به سلطنت گام‌های موفق تر کرده. و آخرین مناسبه تاریخی که مربوط به سال 1349 هست در گذشت سید محمد فرزان بیرجندی هست، استاد دانشگاه تهران، نویسنده و پژوهشگر. دکتر استاد فرزان در واقع کسی بود که هم تحصیلات حوزوی کرده بود و هم تحصیلات جدید. او در حوزه علمی درس خونده بود در مدرسه شوکتیه بیرجند که اولین مدرسه مدرن و جدید در بیرجند بود که و توسط محمد ابراهیم خان شوکت الملک علم تأسیس شده بود تحصیل کرده بود به این و با توجه به در واقع استعدادی که داشت مورد حمایت شوکت الملک قرار گرفت، توسط او به زابل فرستاده شد، در اونجا مدارس جدید تأسیس کرد، مورد در واقع حمایت و علاقه اهالی زابل و سیستان قرار گرفت. فرزان که با عنوان علامه سید محمد فرزان هم شناخته میشه در تأسیس مدارس جدید نقش زیادی داشت در منطقه خراسان و سیستان. او مدتی ریاست فرهنگ بیرجند، بنادر جنوب و شاهرود رو به عهده داشت. در سال 1331 به دانشگاه تهران دعوت شد، در دانشکده های الهیات و ادبیات تدریس میکرد و او در واقع میشه گفت که به نوعی پایه‌گذار نفت هم در ایران هستش، با مقالاتی که در نقد بعضی از آثار تصحیح یا ترجمه بودن، از جمله نقدی که بر ترجمه قرآن کریم به در واقع به قلم پاینده محمد حسین پاینده بود، ایشون نقدی نوشت یا نقد بر کتاب امثال قرآن کریم، نقد به حواشی کلودمنه و نقد به کتاب‌های درسی. اینها مقالاتی بود که ایشون در مجله یغما منتشر کرد. و نکته جالب اینجاست که زمانی که من این نکته رو اصلا موقعی که از فرزان خواستن که این رساله ارائه بده برای اینکه به اون مدرک بدن و پرسید این مدرک برای چی است، گفتن برای ارتقای حقوقی و شغلی. گفت این خودش در واقع نشانه ای از انحطاط دانش هست.
سپاسگزارم از توضیحات خوبتون جناب رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. با شما خداحافظی میکنیم تا روزی دیگر.
خدا نگهدار.
درود بر شما، خدا نگهدارتون. و سپاسگزاریم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با برنامه امروز سرزمین من. تا فردا و برنامه دیگر، روز و روزگار بر شما خوش و خداحافظ.
میراث سرزمین من، قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من. آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبین، شیراز و میناکاریش با ارگ و با معماریش. عزم خراسان را ببین، با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر دیس خوش نقش خدا، ایران مشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین